فرهنگی خودشون اگه میخوام به مجریانی بدهند، ترجیح ما اینه که از خود سمنهای جوانان استفاده بکنم. به هر حال ما در استانهای مختلف ممکنه طرحهای فرهنگی زیادی باشه که ادارات کل میخوان اجرا بکنن، خودشون هم علی‌القاعده نباید تصدیگری بکنن، باید بدن بخش خصوصی یا نهادهای مدنی، که خوشبختانه چون وزارت ورزش خودش الان حدود 3000 سمن جوانان در کل کشور رو ساماندهی کرده، استانهای ما از این جهت به لحاظ منابع انسانی اجرایی متکی به سمنها هستن و ظرفیت‌های خوبی ایجاد شده، تلاش میکنیم که واقعا بتونن کار بکنن. حالا اینکه سوال کردن پول به ما داده بشه، وام داده بشه، این موضوع هم به صورت یک روال از سنوات گذشته بوده. هر سمنی که طرحی داشته باشه که طرحش توجیه پذیر باشه، کمکی بکنه به حل مشکلی در کشور یا در استان خودش، کمک بکنه به ارتقای وضعیت فرهنگی و اجتماعی، این طرحش رو ارائه میکنه، در اون اداره کل استانی بررسی میشه، مورد بحث و بررسی کارشناسی قرار میگیره. اگر طرح بتونه اثر بخش باشه، یک حمایتی میشه منباب کمک، نه که بیاد اداره کل تمام هزینه های اون کار و اون طرح رو بخواد بده و بشه رابطه کارفرمایی و پیمانکاری پیدا بکنه. نه، اینطوری نیست. به این جهت هستش که چون اصالتاً سمنها گروه های داوطلب هستن که امور عامل منفعه رو میخوان انجام بدن و اون دغدغه خودشون هست، علاقه خودشون هستش که از خودشون دارن هزینه میکنن برای اصلاح امور کشور، اینجا دولت به اینا فقط کمک میده. فرض بفرمایید اگه یه طرحی روی سمنی ارائه میکنه، ممکنه 100 میلیون تومان برآورد بشه که این طرح برای اجرایش اعتبار لازمه. اینجا اداره کل ما که نمیاد 100 میلیون رو ببوده، میاد یه کمک مثلا 7 میلیون کمک میکنن که این بتونه بخشی از هزینه هاشو تامین کنه. ممکنه همون سمن بره از محیط زیست استان هم کمک بگیره، ممکنه بره از استانداری هم کمک بگیره، بره از حوزه بهداشت درمان هم کمک بگیره. در واقع ما داریم به جوانان یاد میدیم که میتونید برای اون اهداف تخصصی خودتون، علایق اجتماعی خودتون و مشارکتتون در فرایند توسعه ملی کشور طرحهایی رو بدین، برید با کمک پارتنرهای مختلف، چه بخش خصوصی باشن چه دولتی باشن، کمک ها هم بگیرید، یک انسجامی بشه که اون اتفاق بیفته. هدف اینه که به هر حال فلسفه وجودی و این همه کاری که زحمت میکشیم دولت و همه، که کار تشکیلاتی رو جوانای ما یاد بگیرن، از جوانی یاد بگیرن چگونه میشن میتونن سازمان یافته کار بکنن، چگونه با مدیریت خوبی که برای هزینه ها میکنن با کمترین هزینه بهترین طرحهای خوب رو در کشور انجام بدن. این رو ما نباید فراموش بکنیم. اگه قرار باشه از این خارج بشه، دیگه اون باز میشه نقض غرض و یه جوری وجاج و انحرافی از اون تفکر اولیه و اون فلسفه وجودی این تشکل ها بشه.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون. به هر حال ما بیشتر در این روزها شنونده هستیم، چرا که شما برنامه‌هایی دارید در هفته تربیت بدنی، اتفاقاتی در گذشته افتاده یا پیوندی با آینده هست که لازم توضیح داده بشه و فکر می‌کنم به اندازه کافی ما نقد و صحبت و بررسی در روزهای دیگر داریم. بنابراین این فرصت رو کامل اختصاص دادیم به صحبت‌های شما که انشالله چیزی باقی نماند. خیلی هم ممنونم ازتون.
من هر سوالی که شما داشته باشید در هر فرصتی، هر روزی باشه، در هر ساعتی، من در خدمت شما و همکاران محترمتون هستم.
من فقط یه خواهشی داشتم، این روزها که نامگذاری میشه یه خورده روزا اسمش طولانیه به نظرم، حالا شاید بشه یه تعاملی کرد
گاهی وقتا. خب ببینید ممکنه اون پیشتر
چون اسم دیگه پر... یعنی شما مثلا اسم مثلا دیگه ما به شوخی و متایبه بعضی از کشورها را ممکنه مثلا باشون شوخی داشته باشیم، مثلا اسپانیایی زبان ها یا کشورهای دیگر که 3 تا 4 تا اس پشت هم دارن، ما باشون شوخی میکنیم. و خب تو فرهنگ شنیداری ما اگر قرار بگیم یه چیزی یه اسمی داره، نمیشه که 7 تا 8 تا 9 تا کلمه کنار هم قرار بگیرم تشکیل یه اسمو بدن. به نظرم یه خورده شاید ثقیل باشه. حالا
بله فرمایش ما کاملا درسته. این نتیجه خرد جمعی اون ستاد بوده، یعنی تو ستاد ممکنه
حالا کاش از دوستانی که ادبیات میدونن یا یه مقداری حالا
در جلسه بحث گفتگوی زیادی که میشه اسامی مقداری جا به جا میشه، چون همه دغدغه های مختلف دارن، همه عزیزانی که میان در جلسه
هر کی کلمه اونجا میذاره دیگه، هر کی
به قول شما یه کلمه میذاره، ما تلاش میکنیم که یه جوری بشه که همم اون دغدغه‌هاشون تعمین بشه.
حالا خوبه که تو خانواده‌ها اینقدر دغدغه‌ها زیاد نیست، مثلا نهایتا پدر بزرگه میگه بگو علی صداش کن، بابای میخواد رضا بذاره میشه علی رضا، ولی دیگه در دوازده
تا بله قدیم بوده. مثال خوبی زدی، تو خانواده‌ام برای اینکه راضی بشه پدر بزرگم کارم
بکنه. خیلی ممنونم ازتون، ولی خدا شاهده مروری بشه روی این قضیه و یه دو سه تا از دوستان از فرنگستان این ور اون ور اگه کمک بکنن به نظرم قشنگ‌تر میشه. حالا صلاح مملکت خیش خسروان دادن. ممنونیم ازتون.
خیلی از شما متشکریم و سپاسگزارم.
خواهش میکنم.
موفق و معید باشید.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
این روزها پای تکنولوژی به همه جا باز شده و هر روز شاهد هستیم که فناوری‌های نوین با توجه به دقت بالایی که دارن در امور مختلف مورد بهره برداری قرار می‌گیرن. در این سالها اما عالم ورزش هم از تکنولوژی‌های روز بی‌نصیب نمونده و هر روز شاهد هستیم که فناوری به مدد یک ورزش جدید میاد. اما در میان تمام ورزش‌ها شاید ورزشی که بیشترین تأثیر رو از فناوری پذیرفته باشه ورزش رزمی تکواندو بوده که به عقیده برخی تأثیر شگفت‌انگیز فناوری‌ها بر اون حتی موجب شده ماهیت این ورزش دچار دگرگونی بشه. استفاده از هوگو یا ضربگیرهای الکترونیکی در کنار استفاده از روپایی‌های انگشتی سنسوردار موجب شده که در هر لحظه داوران بدونن که هر یک از رقبا با چه شدتی به حریف خود ضربه وارد می‌کنن و دیگه هیچ جای اما اگری هم برای اصابت کردن یا نکردن ضربه باقی نمونه. جالبه که بدونید این هوگوهای الکترونیکی و روپایی‌های سنسوردار حتی در کشور خودمون هم تولید میشن و به قیمت‌های نچندان گران به فروش میرسن. اما نباید فراموش کرد که در کنار اینکه استفاده از فناوری‌های نوین کار داوری تکواندو رو خیلی آسان‌تر کرده، اما به عقیده بسیاری از مربیان و پیشکسوتان رشته ورزشی تکواندو همین استفاده از فناوری موجب محافظه‌کارتر شدن تکواندوکاران، کاهش خلاقیت اونها، اجرا نشدن تکنیک‌های با ریسک بالاتر مثل تکنیک‌های سر و بی‌هیجان شدن تکواندو شده که چشم‌انداز خوبی رو برای این ورزش به همراه نداره. گفته میشه در سال‌های آتی برخی از فناوری‌های نوینی که در تکواندو به کار می‌رن به همین دلایل کنار گذاشته خواهند شد. برای مثال کلاه الکترونیکی به احتمال زیاد از این پس دیگر به کار گرفته نمیشه. ابزاری که برای مشخص کردن ضربات سر مورد استفاده قرار می گرفت و حالا خیلی ها اعتقاد دارند که در بسیاری از موارد سنسورها ضربه را با دقت خوبی به ثبت نمی رسونن. همچنین سنسورهای کف پا هم احتمالاً حذف بشن. چون آنطور که یک پیشکسوت تکواندو گفته، سنسور این بخش به ضربه نیاز نداره و در نتیجه در تماس اولیه با هوگو امتیاز ثبت میکنه. به همین دلیل استفاده از این سنسور موجب شده مسابقات تکواندو شبیه مسابقات رشته ورزشی شمشیربازی بشه. یعنی تکواندوکار پای خود رو مثل شمشیر بالا میاره و با تماس اولیه هوگو از حریف امتیاز میگیره. اما در کنار تمام این موارد نمیشه از تأثیری که تکنولوژی و پژوهش بر این رشته ورزشی و کاهش خطاهای اون داشته هم به سادگی گذشت.
تشکر میکنم از ارتباطتون با برنامه ما، از آقای پیمان اثناعشری تشکر میکنم. خب حالا نقد دارن دیگه نسبت به بعضی از صحبت ها، حقم میدم بهشون. رئیس فدراسیونی میاد میگه که تیم ما اینجوریه، مربی که میاد اینجوریه، بهترین انتخابو کردیم، بهترین قرارداد رو بستیم، تهش ضرره. مدیری میاد میگه این کارو کردیم، اون کارو کردیم، باشگاه سر و سامون پیدا میکنن، خصوصی میشن، فلان میشن، تهش هیچ اتفاقی نمیفته. من به شما حق میدم، ولی شما هم به ما حق بدید که در هفته تربیت بدنی باید شنونده، یعنی یه هفته رو حداقل، ما چند تا هفته داریم اینجوریه دیگه، یکی هفته دولته که خب باید دولت مردم بیان صحبتشون رو بگن، یکی هم هفته تربیت بدنیه که اهالی تربیت بدنی باید بیان حرفاشون رو بزنن. یه ذره ما یه نفسی بکشیم از بس انتقاد کردیم، یه جا ما ساکت باشیم بد نیست، ولی خب شما حق دارید هر موقع دوست داشتید اعتراض بکنید، منم میپذیرم، اما اجازه بدید که این هفته تموم بشه، انشاءالله از هفته بعد باز شروع میکنیم، در خدمتون هستیم. جناب آقای رسول نظری پشت خط برنامه هستن، دانشیار مدیریت استراتژیک در ورزش، با ایشون گفتگو میکنیم. سلام.
سلام جناب آقای اکرامی عزیز، همچنین عرض ادب و درود و احترام خدمت شنوندگان نازنینتون. قبل از هر چیز 26 مهر که روز ورزش تربیت بدنی بود و گذشت رو خدمت همه ورزش دوستان خاصه رادیو ورزشی‌های عزیز تبریک عرض میکنم و هفته ورزش و تربیت بدنی، و امیدوارم روزی برسه که به معنای واقعی کلمه تربیت بدنی نقش آفرین موثری برای تربیت مدنی در کشورمون باشد.
امیدوارم، یعنی تا حالا نبوده آقا؟
الان فرمودین که انتقاد نکنیم، به نظرم میرسه که
نه آقا ما نکنیم، شما راحت باش.
بله، به نظرم میرسه که نه، در شعار اگر بخوام بگیم که بله ورزش و تربیت بدنی جزء اولویت های حاکمیت، دولت و حالا قانون گذاران بوده، در شعار بله، اونم نزدیک انتخابات، کم کم کشور ما داره وارد فضای انتخابات ریاست جمهوری میشه و ورزش سهل الوصول ترین راه بود برای گرفتن رأی از ملت شریف ایران هست. ولی وقتی دوستان مثل بسیاری از قولایی که در حوزه اقتصاد، سیاست داخلی، سیاست خارجی به مردم شریف ایران دادن و فراموش کردن اون قولا و این بلای امروزی از نظر اقتصادی و سیاسی گریبانگیر مردم نازنین و با شرافت ایران شده است، نشأت گرفته از فراموش شدن اون قولهای انتخاباتی است که با اهرم‌های متعددی از جمله اهرم ورزش این رأی از ملت شریف ایران گرفتن، ولی متاسفانه پشت کردن به اون آرمان‌ها، قولها و امیدهایی که به مردم دادن.
حالا دیگه آقا ما گفتیم انتقاد کنیم دیگه، شما خیلی ممنونم ازتون.
حالا
اجازه بدید حالا من میخوام اینو یه خورده ساده سازی بکنم. ما یک بحث کلی داریم، واقعا ما تو مجلس کسایی رو داشتیم که عضو کمیسیون مثلا فرهنگی بودن، اندک اطلاعاتی از نقاشی و هنر و نمیدونم مثلا مسائل فرهنگی نداشتن. ما تو ارشاد آدمی داشتیم که مثلا مأمور شده بود بیاد مثلا به یه موزه یا به یه نمیدونم نمایشگاهی اومده بودن آثار سهراب سپهری مرحوم رو ببینن. خب با خانواده و دوستان و آشنایان ایشون صحبت میکردن میگفتن خود استاد که تشریف میارن، یعنی حتی نمیدونستن که مثلا نه حالا اجازه بدین اجازه بدین میخوام از اینا رد شیم، میخوام بگم که خب اینا رو ما میدونیم، ما حتی توی بخش فراکسیون ورزش هم کسایی بودن که فرق تکواندو و کاراته و بوشو رو نمیدونستن، ولی خب من نمیدونم با چه مثلا اعتماد به نفسی میگن آقا ما بریم تو فراکسیون ورزش، خب نه رو آقا جان وقتی نمیدونی واسه چی بری، این نمونه که الان مثلا به بنده بگن بیا یه برنامه فرهنگی یا یه برنامه در حوزه ادبیات اجرا بکن، من هیچ وقت همچی خبطی نمی کنم، اندک معلوماتی شاید داشته باشم ولی سواد رسانه‌ای و سواد ادبیات من به من اجازه نمیده که بپذیرم بیام مثلا در مورد حضرت فردوسی حرف بزنم یا شعری رو بخونم که در مورد مثلا حالا یه چیزی باشه چیز دیگه بشه. خب به هر حال دیگه ما تو هر حوزه‌ای ورود می‌کنیم ولی راحت هم دیگران رو نقد میکنیم، مشابهش رو داشتیم دیگه اصلا احتیاج نیست اسمش رو ببرم، ولی میخوام یه مقدار خوردتر بکنیم ماجرا رو، یکم ریزتر بشیم. اول از شما بپرسم این مدیریت استراتژیک چه بله. معنی میده که بعد سوالای بعدیمون رو طبقه بندی بکنیم و در خدمتون باشیم.
یعنی با این سوال که پرسیدین من اون صحب جمله اینا تمامامو تموم بکنم یا
بفهم. نه دیگه آقا دیگه ما که زورمون با همشهریمون نمیرسه، بفرمایید
عزیزین آیکم. خیلی مثال ساده بزنم، شما هر چه سوالات شهری الان دارین میتونین از کمیسیون کشاورزی مجلس محترم شورای اسلامی بپرسید. دیگه بقیه‌اشو من مثل فیلمای اصغر فرهادی پایانشو باز میذارم که شما
باشه. شما بستی پایانشو دیگه حالا
بله برین و سرچ بکنین که این جمله‌ای که من عرض کردم به چه معنا و مفهوم. اما سوال بسیار خوب شما رو اگر بخوام پاسخ بدم اینجوری پاسخ خواهم داد که اصلا واژه استراتژیک یا واژه راهبردی به عنوان عوامل مؤثر و تاثیرگذار هست در یک پدیده و یک قلمرو. به عنوان مثال وقتی ما میگیم که خلیج همیشه فارس یک آبراه استراتژیک هست در دنیا، به واسطه این هست که بالای به عنوان مثال عرض میکنم 60% انرژی و نفت و گاز دنیا از این تنگه هرمز و خلیج همیشه فارس میگذره. پس این میشه یک عامل مؤثر و تأثیرگذار بر روندهای اون قلمرو یا پدیده‌ای که ما داریم بحث میکنیم. حالا وقتی بحث مدیریت استراتژیک رو مطرح میکنیم، مدیریت خیلی خیلی ساده اگر بخوام صحبت بکنم به معنای توزیع منابع محدود در مقابل نیازهای نامحدوده. یعنی ما در تعریف مدیریت میگیم که یک علم یا هنری است که یک فردی با یک سری ویژگی‌هایی میآید و یک منابع محدودی که فراخور مأموریت یک سازمان در اختیارش قرار گذاشتن رو در مقابل سیلی از نیازهای نامحدود باید توضیح بکنه بر اساس برنامه ریزی، سازماندهی، به کارگیری نیروهای انسانی، هدایت و رهبری کردن این نیروها و نهایتاً کنترل ارزیابی فرایندها و فعالیت. حالا وقتی ما این دو تا واژه رو میچسبونیم به هم دیگه، مدیریت استراتژیک رو، عبارتی که در تعریف مدیریت استراتژیک میتونیم ادغام بکنیم خیلی خیلی ساده فرای اون ادبیات های آکادمیک و علمی اگر من بخوام در یک فضای گفتمانی عرض کنم، اون بحث توزیع منابع اثرگذار و مؤثر بر موفقیت یک سازمانه. یعنی وظیفه یک مدیر استراتژیک این هست که بیاد منابع راهبردیش که بسیار اثرگذار هستند بر موفقیت های یک سیستم و سازمان را شناسایی بکنه و پیرامون اون نیازهای اولویت ها رو بتونه این منابع محدودش رو توضیح بکنه. این خیلی معنای شستروفه ایست که در حوزه مدیریت استراتژیک ما مطرح میکنیم. الان بحث حالا مثالی که زدین از این نمایشگاه هنر، من میخوام ببرم بحث رو به سمت این که الان کشورهای توسعه یافته در بخش‌های مختلف یکی از محوری ترین بحث‌هایی که الان دنبال میکنن بحث مدیریت استراتژیک هست، که در مدیریت استراتژیک مرز دانش دنیا بر ادبیات تفکر استراتژیک نهفته است. تفکر استراتژیک یک سری ویژگی‌هایی داره که هر کسی نمیتونه از این ظرفیت برخوردار باشه. یک سری ویژگی های افراد باید داشته باشن که همجور که شما اشاره کردین دانش آکادمیک به اضافه تجربه عملیاتی یک ظرفیتی رو برای یک فرد ایجاد میکنه که ما تو ادبیات مدیریت میگیم اکسپرت یا تخصص. یعنی این که کمیسیون کشاورزی باید آدمای متخصص دانشمند و فرهیخته مسلط به مسائل کشاورزی درش حضور داشته باشن، نه اینکه من وقتی به ترکیب کمیسیون کشاورزی نگاه میکنم احساس بکنم که هرچه سوال شرعی دارم باید برم از این کمیسیون.
خب حالا چون ما الان بحثمونم ورزشه و
یعنی اینکه تخصص گرایی در ادبیات مدیریت استراتژیک یعنی تخصص گرایی،
چون میخوایم از زمان بهره کافی ببریم. اگر نه
من مثلا
اگر نه آقا شما اون چیزی که باید بگید و گفتید، یعنی بقیه‌اش هر چی بگید دیگه در پیونه. عرض به خدمتتون که ما داستانمون تعامل صنعتمون و تعامل فناوری هایی که تولید میشه یا دانشی که تولید میشه برخواسته از دانشگاه ها یا تحقیق و پژوهش در ورزش کشوره، و خب در این زمینه به نظر میاد که موفق نبودیم جز بعضی از موارد که خب انصافا هم دیدیم ثمرش رو، یعنی جوانانی بودن ورود پیدا کردن و این ورود باعث شده که ما موفقیت هایی هم داشته باشیم، حالا چه در روانشناسی ورزش، چه علم تمرین و مسائلی از این دست. اگر توضیح دارید بفرمایید.
بله ببینیم، من اول بگم که در تمامی گرایش هایی که در حوزه آکادمی که دانشگاه های ما در حوزه علوم ورزش یعنی اسپورت ساینس داره تدریس میشه، به جرأت میتونم بگم در مرز دانش دنیا داریم ما حرکت میکنیم. یعنی از حیث آکادمیک عرض میکنم و خیلی هم نوشابه برای خودمون باز نمیکنیم،
یعنی ما دور نیستیم از دانش دنیا.
علمیه دانشگاه هامون رو وقتی ما میریم تحلیل میکنیم در فیزیولوژی، در علم تمرین، در مدیریت، در روانشناسی، در رفتار حرکتی، یا بایومکانیک، حرکت اصلاحی، باز اینا در مرز دانش دنیا دارن حرکت میکنن. چه اتفاقی میفته که جناب اکرامی عزیز خروجی این دانشگاه های ما در جامعه کاربرد نداره؟ خب ابتدا ما باید به قول قدیمی ها یک سوزن به خودمون بزنیم یک جوال دوز به دیگران. ما اسفانی های مثال میزنیم دیگه، شما که ماشاءالله ریشتون اسفانی. یعنی چی؟ یعنی این که بسیاری از این دانش تئوریک که داره در دانشگاه های ما در مرز دانش دنیا تدریس میشه به واسطه اینکه اساتید ما جنبه کاربردی و عملیاتی اون رو انتقال نمیدن به نسل جوان، به دانشجو و دانش آموخته های ما در فضای تئوریک باقی میمونن. الان مزیت رقابتی یک استاد دانشگاه سرد و گرم کشیده ورزش که خودش در تف میدان ورزش بزرگ شده، من همشه یک ضرب مثال میزنم میگم که استادی در دانشگاه موفقه که در کنار اون PhD و گردهای علمی که از اون برخورداره عکس با شورت ورزشی هم داشته باشه، اون عکس با شورت ورزشیه هست که برنده یک استاد رو میسازه. یعنی این که در بدنه جامعه، در بدنه ورزش اون خواهان داشته باشه. پس بخشیش به خودمون برمیگرده که ما نتونستیم در دانشگاه ها دانش کاربردی رو انتقال بدیم به دانشجو به واسطه اینکه خودمون در فضای تئوریک. یه بخشش برمیگرده به محیط برونزا. من اول یه سوزن به خودم زدم و همکاران خودم در دانشگاه، حالا میخوام محیط برونزا رو هم بحث بکنم. محیط برونزا به چه معنا؟ به معنای این که خب ما یه اصل مترقی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران داریم به اسم اصل سوم قانون اساسی که ورزش رایگان برای همه رو یک اصل مترقی توصیه کرده که حاکمیت دولت و نمایندگان محترم مجلس اون رو جاری سازی بکنن برای عموم مردم. پس یکی اینجا ما دچار اشکال هستیم. چرا؟ چون مظلوم ترین قانون و کتابچه قانون در این کشور قانون اساسی مونه، چون بدنه اجرایی کشور، بدنه قانونگذار کشور این قوانین رو خوب اجرا نمی کنن. پیامد اجرا نشدن این قانون چه اتفاقی می افته؟ نظام عرضه و تقاضا رو در ورزش می ریزه به هم. یعنی چه؟ یعنی اگر شما الان در کشورهای اسکاندیناوی بخواین نرخ مشارکت در ورزش رو تحلیل بکنین، یعنی اون کشورهای شمال اروپا، میبینی که نرخ ورزش بالای 70%، یعنی بالای 70% از مردم اون جامعه حداقل روزی سه روز یا گاهن هر روز 30 دقیقه یا هفته 3 روز 3 تا 1 ساعت و نیم ورزش میکنن.
نظر
یعنی نرخ مشارکت در ورزش بالاتره.
زمانمون پایین خیلی کمه، شاید در حد 30 ثانیه. من فقط اینو بگم خدمتون که تازه با تعریف 1 ساعت و نیم 3 روز در هفته 70% ورزش کارن. اگر 2 روزش میکردن 1 ساعت در هفته یا 1 ساعت و نیم در مثلا 2 روز، ممکن بود که تعداد ورزشکاراشون هم بیشتر بشه.
اون وقت ما هر کسی ما خیلی دست و آمار نمیبرن برای
اون وقت هر کسی ما اینجوری انگشتشو میگیره بالا میگه آقا اجازه دو تا تکون میده، اونم جزء ورزش حساب میکنیم. یه مقداری آره فرق میکنه. ولی سپاسگزارم ازتون، چون زمان نداریم باید باهاتون خداحافظی بکنم و ممنونم که حالا تلنگری داشتید به موضوع مدیریت استراتژیک.
سلام و ادب و ظهر بخیر. متاسفانه آمار تلفات ویروس کرونا هر روز در حال افزایشه و طبق پیشبینی یکی از دست‌اندرکاران بهداشتی که گفته بود در آبان ماه تلفات به روزی 600 نفر میرسه، موجی از نگرانی در جامعه به وجود اومده. اما در قبال این نگرانی، تاکتیک و استراتژی مسئولان نسبت به روند افزایشی بیماری ویروس کرونا مشخص نیست و بهتر اینطور بگم که تناسبی بین بحران موجود و عملکرد مسئولان نهادهای بهداشتی وجود نداره. رئیس جمهور طی اظهاراتی گفتن که اولویت اول ما سلامت مردمه، اما وقتی میبینیم زندگی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و هنری مردم و مسئولان مثل دوران قبل از ویروس کرونا جریان داره، چطور باید بپذیریم که اولویت اول سلامتی شهروندانه؟ فقر همراه با سلامتی بهتر از فقر همراه با بیماریه. بحثی وجود داره و میگن بخشی از مردم به درستی پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت نمی‌کنن. اما باید پذیرفت که رابطه و یا روابط متقابله. پس این سوال هم مطرح میشه که آیا مسئولان مرتبط با بیماری ویروس کرونا نقششون رو متناسب با بحران موجود ایفا می‌کنن؟ گاه تصمیم قاطعی که در ابتدا باید گرفته میشد به دلیل سهلنگاری، کشمکش‌های بیهوده و یا لج و لجبازی گرفته نشده، متاسفانه با دادن هزینه‌های غیرقابل جبران به نتیجه میرسن که باید همون تصمیم مثل تعطیلی الان باید گرفته شه. اگر از هر شهروندی سوال شه که بین سلامت و اقتصاد کدوم رو انتخاب میکنن، فکر نمی‌کنم کسی پیدا شه که اقتصاد رو در اولویت اول بدونه. وقتی در شرایط عادی جامعه توانایی مهار و کاهش بیماری ویروس کرونا وجود نداره، عاقلانه ترین روش اینه که روند عادی متوقف شه. شاید این توقف باعث شه پاندمی ویروس کرونا تا حدودی مهار شه. در این ایامی هم که روند زندگی شهروندان عادی بود، رشد قیمت‌ها به گونه‌ای که زندگی اقتصادی شهروندا آسیب پذیرتر شده و بهبودی رو در روند عادی مشاهده نمی‌کنیم که بهانه‌ای برای ادامه روند موجود باقی بگذاره. در پایان این نکته رو دوباره یادآوری کنم. رئیس جمهور بیان کردن اولویت اولشون سلامت شهروندانه. پس وقتی میبینیم تناسبی بین توان سخت افزاری و نرم افزاری مهار بیماری ویروس کرونا با بحران موجود برقرار نیست، توقف روند عادی موجود بهترین راهکاره. نباید احساس کنن تعطیلی نشانه ضعف و ناکارآمدیه. گاه نشانه هوشمندی و درایت در تصمیم سازی و تصمیم گیریه.
سپاسگزارم از همراهیتون. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
در جمع جوانان، در جمع آقایان، در جمع بانوان، در جمع ورزشکاران، در جمع قهرمانان، در جمع پیشکسوتان، تنها یک صداست که شنیده می شود. رادیو ورزش، پرمخاطب ترین رادیوی تخصصی ایران، موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
یک فنجان چای داغ.